Onlar iyi değil.
Siyah. Bismillahirrahmanirrahim. Merhum Ahun der bahs tadakhul ve adam tadakhul çahar vecra berai qawl be tadakhul zikr kerde ki albette der ba'zi az inha ma ta'ammul dashtim. بعضی ها قول به تداخل را مستند می دانند به اینکه اسباب شرعیه اینها معرفات باشند نه مؤثرات. علل شرعیه و اسباب شرعیه مثل استطاعت برای وجوب حج، دخول وقت برای صلات، یا فرض کنید که حدث برای وضوء، چه به بو چه به نو و امثال ذالک، چه بلوغ عرض کنم که حد نصاب برای وجوب زکات یا زیادی مال برای ادای خمس، و به طور کلی تمام اسباب شرعیه، اینها در صورتی باید قائل به تداخل شد که اینها معرفات باشن نه مؤثرات. یعنی اینها صرفا جنبه حکایی از یک سبب واقعی رو اینها نشون بدن. اما اگر ما قائل شدیم که اینها خودشون مؤثرات هستن، یعنی هر سببی که در لسان شارع به عنوان سبب آمده این تأثیر میگذارد در اون حکم، خب در این صورت مسئله عدم تداخل در اینجا مطرح میشه، به جهت اینکه خود استطاعت من باب مثال اون تأثیر میگذارد در وجوب حج، و خود اون من باب مثال حدث بولیه تأثیر میگذارد در وجوب وضو، حدث نومیه تأثیر میگذارد در وجوب وضو. لذا اگر شارع بگوید اذا بلتفت توضأ، یا بعد بگوید اذا نمتفت توضأ، در اینجا ما دو اثر شرعی مستقل داریم که این دو اثر شرعی ایجاب می کند دو متأثر شرعی را که وجوب وضو باشه. ولیکن قائلین به معرفات، اینها قائلند به این که نه، این بول و نو اینها جنبه حکایی دارن نه اینکه تأثیر دارن. شارع آمده به عنوان حکایت آمده اینها رو نقل کرده و آن سبب اصلی چیز دیگری است، آن علت اصلی که علت جعل است چیز دیگری است، و اینها حکایت از او میکنن، معرف هستند. به عبارت دیگر شارع آمده چون نمیتوانسته اون علت اصلی را بیان کنه، آمده فرض کنید که آثاری را بیان کرده، چون نمیتوانسته اون شخص را معرفی کنه، آمده با کنایه و اشاره من باب مثال آثارش رو گفته، اگر شخصی دیدید این لباس رو داشت، اگر شخصی رو دیدید اینطور راه میرفت. خب نمیتونه اسمش رو بیاره، اگر اسمش رو بیاره فرض کنید که ممکنه فرض کنید که ضررهایی داشته باشه، محاذیری باشه، لذا آثاری را ذکر میکنه که اون آثار حکایت بکنن از اون شخص معرف. علامه ایشون برای قول به عدم تداخل سه مطلب ذکر میکنن. مطلب اول این که ظهور شرط در تأثیر در جزاست، هر شرطی ظاهر است در این که در جزا مؤثره. خب این ظهور قضیه شرطی است در این که بین شرط و بین جزا ربط است، و هر شرطی در جزا که مؤثره، که بدون اون شرط اون جزا حاصل نمیشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که به مقتضای ظهور شرط در تأثیر در جزا، استدعای هر شرطی یک جزاء مستقلی است غیر از شرط دیگر، که اون شرط دیگر هم یک جزاء مستقل دیگری رو میخواد. بنابراین اگر شاعر گفت اذا نمت فتوضأ، این اذا نمت تأثیر میگذارد در وجوب وضوء غیر از اون تأثیری که اذا فرض کنید که بلت فتوضأ، درست شو؟ اون یک تأثیر دیگری را دارد. پس بنابراین اگر کسی هم بول کرد هم فرض کنید که من با مثال خوابی، باید دو تا وضو بگیره، یک وضو برای حدث بولیه، یک وضو برای حدث نومی. مطلب سومی که علامه از می شود که مطرح می کنن ایشون را در ایزا از می شود که این است که ایشون می فرماید که به مقتضای تأثیر شرط مستقلن در جزا ما استفاده میکنیم برای این که شروط متعدده دلالت بر تأکید در حکم در جزا نمی کنند، بلکه دلالت بر تأسیس میکنه. این هم یک مطلب دیگر. فخر المحققین در شرح ایضاح، ایشون به علامه به پدرش اشکال داره و میفرماید که اینی که شما میگویید که هر شرطی ظهور دارد در تأثیر در جزا، این بنابراین است که ما علل و اسباب شرعیه را معرفات ندانیم بلکه مؤثرات بدانیم. اگر معرفات دانستیم دیگه در این صورت نمیتوانیم قائل به عدم تداخل بشیم، عدم تداخل در اسباب، به جهت اینکه چه بسا این معرفات همه حکایت میکنن از یک سبب مستقله که اون سبب او علت واقعی برای ترتب جزائه، و این معرفات متعدده دیگر نمیتوانند جزاهای متعدده ای رو طلب کنند. مرحوم آخوند در اینجا دو اشکال بر این کلام فخرالمحققین وارد میکنه. اشکال اول این که اولا معرفات شرعیه، علل و اسباب شرعیه، اینها حکمشون مثل سایر علل و اسباب اهل محاوره و عرفه، در بسیاری از اسباب و عللی که اهل معام از می شود که محاوره ذکر می کنن، ما می بینیم که اون اسباب جنبه معرفی دارند و مؤثر نیستن، در بعضی ها جنبه مؤثری هست و معرفیت نداره. اینطور نیست که شارع برای خودش یک حساب و کتاب جداگانه ای داشته باشه، نه، شارع چه بسا در این اسبابی که ذکر میکنه اینها چی هستن؟ اینها واقعا سبب هستن. خروج از حد مسافت این موجب قصره، این دیگه درش تعریف و معرفیت نیست. استطاعت موجب وجوب حجه، این که دیگه معنا نداره معرف باشه. از می شود که جنابت موجب غسل، این دیگه معنا نداره که اینها معرف باشن. در بعضی ها هم نه، می بینیم اینها معرفات هستن. من باب مثال فرض کنید که طلاق موجب برای عده است، اگر سوال بکنن که آیا به چه دلیل طلاق موجب عده است، خب میگیم اختلاط میاه. خب حالا اگر ما بدانیم که میاهی هم اختلاط پیدا نمی کنه، پس باید بگیم عده ای نیست؟ نه، این جنبه حکمت داره، جنبه معرفیت داره، جنبه عنوان مشید داره. لذا عرض کنم حضورتون که یا اینکه فرض بکنید که الخمر حرام لانه مسکر، که البته این مثال خب درش مناقشه هست، ولی از باب تقریب من این مطلب رو ذکر می کنم. حرمت خمر به خاطر اسکار آمده. خب اگر ما فرض کنیم که من باب مثال یه مقدار کمی از خمر رو تناول کردیم که موجب اسکار نشه، پس باید بگیم این حرمت نداره. اینها جنبه معرفی دارند و جنبه اسکار یک مطلبی است که معرفی می کند، تعریف می کند یک سبب واقعی را، که اون سبب واقعی کدورتی است که اون کدورت اصلا موجب حرمته و این اسکار به تنهایی موجب حرمت نیست. لذا اگر شما یه خمری رو که مسکر نیست بخورید باز حرامه، اگر به مقدار کمش هم بخورید باز حرامه. این دلیل نمیشه بر اینکه این حرمت خم به خاطر خصوص اسکار آمده، بلکه به عنوان حکم غالبی است. پس بنابراین اینی که شما قائل به این هستید که علل و اسباب شرعی در صورتی عرض کنم که ما باید قائل به عدم تداخل بشیم، اولا که این که عدم شاید که علل و اسباب شرعی اینها معرفات هستند نه مؤثرات، یا این که اینها مؤثرات هستند نه معرفات. نه خیر، ما بسیاری از اسباب شرعیمون معرفاتن، بسیاری از اسباب شرعی اینها مؤثرات هستند. این یک. ثانیاً ما لوفرز به این که قائل بشیم نه خیر علل و اسباب شرعی اینها معرفات هستند، باز در اینجا بحث تداخل و عدم تداخل در اینجا پیش نمیاد. چه بسا یک شخص قائل به معرفیت اسباب شرعی بشه، در اینها قائل به عدم تداخل بشه، به جهت اینکه بنابر اینکه ما جمله شرطیه را ظاهر بدانیم در جزاء مستقل، این سبب در اینجا موجب جزا هست. یعنی این سبب حکایت می کند بنابر معرفیت از یک سبب، اون سبب هم بنابر معرفیت حکایت می کند از سبب علاهده. پس بنابراین وقتی که شارع میگه گه ازانم کف توزع، این نوم حکایت می کند از یک حدث خاصی که اون حدث خاص اقتضای وجوب وضو را میکنه. اذا قلت فتوضع هم همینطور حکایت میکند از یک حدث خاص بولیه که اون اقتضای این را میکند. چطور این که حدث حدث است ولیکن در یک حدث شما باید غسل بکنید، در یک حدث باید وضو بگیرید، این هم همینطوره. شما در یک حدث که حدث جنابت باید غسل کنید، در یک حدث که حدث مس میت باید غسل کنید، در یک حدث فرض کنید که حدث از کنم حضورتون که دماء ثلاثه است باید غسل بکنید، در یک حدث هم باید وضو بگیرید، فرض کنید که در یک حدث دیگر هم باید وضو بگیرید. همون طوری که غسل های متعدده برای حدث های متعدده هست، همینطور وضو های متعدده برای حدث های متعدده موجب وضو است. پس بنابراین اینی که شما قائل به معرفیت بشید پس لازمش این است که قائل به عدم تداخل بشید، نه اینطور نیست. ما در این حال که قائل به معرفیت اسباب شرعی هستیم، در این قائل به عدم تداخل هم هستیم. این معرف حکایت میکند از یک سبب واقعی، این معرف هم حکایت میکنه از یک سبب چی؟ سبب واقعی. و تعدد معرفات تعدد اسباب واقعی رو لازم گرفته. این هم جواب دوم مرحوم آخوند به فخر المحبب. مرحوم نائینی در اینجا جواب دیگری را به فخر المحببین میدن و میگن که اصلا بحث معرفیت و مؤثریت در اینجا بحث غلطه، به جهت اینکه شما یا علل شرعی را عبارت از اون مصالح و مفاسد نفس الامریه میدانید که اون قابل برای معرفیت و مؤثریت نیست، اون علت برای حکم است و اون رم غیر از علام الغیوب از می شود که شارع کسی ازش اطلاع نداره. اسباب مصالح و مفاسد نفس الامریه اونها واقعا و حقیقتا علل واقعی هستند برای جعل احکام وجوبیه و تحریمیه یا ندبیه و پس این کرایت همسال زاده. اگر منظور شما از علل و اسباب شرعی علل واقعی یعنی مصالح و مفاسده، خب دیگه اصلا بحث معرفیت و مؤثریت یعنی چی در اینجا معنی نداره. شما بحث بکنید آیا علل اسباب شرعی معرف هستن یا مؤثر هستن، مصالح و مفاسد که معنی نداره دیگه، معرف باشن. اگر منظور شما تحقق موضوعه، یعنی برای هر حکمی یک موضوعی میخواین، برای وجوب حج ما استطاعت میخواین، برای غسل یک حدث میخواین، برای فرض کنید که از میشود که عده یک طلاق میخوان که در اون ظرف موضوع این حکم انجام بگیره، بله ما در اینجا قائل میشیم بر این که علل از میشود که موضوعات احکام، این موضوعات احکام واقعا علل هستن و اینها مؤثر هستن، اینها معرف نیستن. پس بنابراین بحث از مؤثرات و معرفات باز در اینجا از می شود که نتیجه ای نداره. هر حکمی بالاخره باید موضوعش منعقد بشه. شما در تعده باید طلاق منعقد بشه، در حج باید استطاعت منعقد بشه، در غسل باید حدث منعقد بشه. بالاخره ما یک انعقاد موضوعی را لازم داریم یا نداریم، اون انعقاد موضوع اسمش رو میذاریم علل و اسباب شرعیه. پس این معرفیت اینها دیگه یعنی چی دیگه در اینجا دیگه معنا نداره. لذا این بحثم خب از این نقطه نظر تمام شد و قائلین به تداخل نمیتوانند معرفیت را یکی از براهین برای خودشون قرار بدن. مرحوم نائینی در اینجا آمده مطلب را به دو قسم تقسیم کرده، چون عرض شد ایشون آمدن در بحث تداخل اسباب بین اسباب و بین مسببات همونطوری که در نظرتون هست آمدن قائل به تفرقه شدن و ملافاتی بین تداخل در اسباب، عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات منافاتی قائل نشدن، لا بالعکس. یعنی اسباب تداخل پیدا کنن ولی مسببات تداخل پیدا نکنن، این که نمیشه، این که نمیشه. در اونجا عرض شد که نه خیر، اگر سبب تداخل پیدا میکند قطعا مسبب هم تداخل پیدا میکنه و اگر اسباب تداخل ندارن مسبب هم تداخل ندارد. اون بحثش در اونجا گذشت. به مقتضای این مطلب آمدن قضیه را به دو صورت تداخل در اسباب و مسببات مطرح کردن. در باب تداخل در اسباب آمدن دو جور دو قسم تقسیم کردند از می شود که جزا را فرمودن که در بعضی از قضایای شرطیه ما وحدت متعلق و وحدت مطلوب را ما در اینجا بالعیان و بالعلم خودمون مشاهده میکنیم. فرض کنید که در باب مثال میگه صوم یومن و صوم یومن. خب شارع اگر بگه صوم یومن و صوم یومن، در اینجا مشخص است در این که عرض کنم حضورتون که در اینجا اون صوم یومن دیگر تأسیس نیست، یعنی تأسیس صوم یوم دیگر را نمیکنه، بلکه تأکید میکند صوم یومن اولی را تأکید میکنه. چون تأکید می کند در اینجا، بنابراین در اینجا وحدت مطلوب متیقنه. وحدت مطلوب که متیقن شد، دیگر در اینجا ما نمی توانیم بگیم که قضایای شرطیه ما در اینجا اقتضا می کند جزاهای متعدده ای را. این یک مورد. لذا بعضی ها که آمدند و عد می شود که قائل به تنافی شدند بین کسانی که میگن قائل به عدم تداخل هستند و بین صوم یومن و صوم یومن که میگن در اینجا یک روز واجبه، ایشون در اونجا در مقام جواب میگن بابا ما در اونجا وحدت مطلوب داریم، در این مثال که صوم یومن هست و امثال ذلک قطعا و علما وحدت مطلوب داریم، میدونیم یک روزه. خب واقعا هم همینطوره، اشکال وارد نیست. وقتی که شارع میگه صوم یومن یه روز را روزه بگید، دوباره عصرم انسانو میبینه میگه صوم یومن، خب عرف میگه بابا در اینجا آمده تأکید کرده، صوم یومن دومی تأسیسی نیست بلکه تأکیدیه، آمده تأکید کرده. ولی به عکس اون مواردی است که جمله شرطی ما ظهور در تعدد جزاء عند تعدد شرط داره، در اون موارد فرق میکنه. وقتی که شارع بگوید من باب مثال عرض کنم که اذا نم تفتوزع، یا اینکه بعد در یک وقت دیگر بگوید اذا بل تفتوزع، در اینجا ما دو شرط داریم و هر شرطی ظهور دارد در یک جزاء مستقلی. غیر از این است که خود اون عرض می شود که امر واحد تکرار پیدا بکنه. پس بنابراین بحث میره در اونجایی که ما عرض می شود که شک در وحدت مطلوب داشته باشیم که آیا مطلوب در اینجا که وجوب وضوست واحده یا مطلوب متعدده. اگر واحد باشه در صورت تعدد شرط همون مطلوب واحد کفایت میکنه، و اگر مطلوب در اینجا متعدد باشه خب کفایت نمی کنه، باید دو بار وضو گرفت، یک وضو به نیت بول و یک وضو به نیت نو. می فرمایند بر این که در قضایای شرطیه جزا به طور کلی امری که تعلق میگیرد به جزا منظور از اون امر صرف الوجوده و صرف الوجود اقتضای مر و تکرار را نمی کند. صرف الوجود یعنی اتیان به ماده، از می شود که نمت فتوزع، یعنی صرف وجود وضو را من از تو می خواهم، صرف وجود وضو را می خواهم. و این صرف الوجود نه درش یک مرتبه خوابیده و نه درش دو مرتبه خوابیده که یک مرتبه وضو بگیر یا دو مرتبه. میگه وقتی که خوابت برد باید وضو بگیری، درست شد؟ اینه میگن صرف الوجود. وقتی که شد صرف الوجود میشه ماهیت مبهمه و طبیعت مبهمه. بنابراین در اینجا به خلاف اون افرادی که قائل هستند که ظهور جزا در مره است و با اتیان مره دیگر امکان ندارد امتثال بعد از امتثال، وقتی که شما حقیقت اون عرض می شود که ماده را شما اتیان کردید، دیگه امتثال بعد از امتثال یعنی چی؟ شما وقتی که وضو گرفتید دیگه وضو بعد از وضو یعنی چی؟ دیگه معنا نداره، غرض مولا حاصل شد. امتثال بعد از امتثال میشه بدعت. پس بنابراین وقتی صرف الوجود از انسان متحقق شد، بنابراین اتیان ثانیاً دیگه معنا نداره، لذا اینها قائل به عدم، لذا اینها قائل به تداخل میشن. میگن وقتی که شما دو شرط از شما از میشود که سر زد، هم حدث بولیه و هم حدث نومیه، صرف الوجود رو شما اتیان کردید، وضو گرفتید، وقتی که وضو گرفتید در وضو دوم میشه امتثال بعد از امتثال، امتثال بعد از امتثال هم که امکان نداره، پس بنابراین قائل به عدم تداخل، قائل به تداخل در اینجا ما میشه. مرحوم نائینی در اینجا میفرماید که جمله جزائیه ما درش ظهور لفظی نیست برای عرض میشود که مره. اگر ظهور لفظی برای مره بود دیگه دعوای در مره و تکرار در عرض میشود که مطلوب امر دیگه در اینجا نبود. اینی که میگن آیا عقل در اینجا ببینیم حاکمه به چیه، آیا در اینجا عقل حاکمه به مره است یا اینکه عقل حاکمه به عقل می شود که تکراره، عقل در اینجا حاکم است بر این که وقتی که شما صرف الوجود رو اتیان کردید دیگر امتثال امر مولا را کردید، دوباره اگر بخواد اون را امتثال بکنید اون امتثال دیگه بدون امر میماند و بدعت هست. امتثال اول امتثال ناشی از امره، چون امر به صله آمده. شما نماز ظهر رو خوندی، وقتی نماز ظهر رو خوندی صرف الوجود رو چیکار کردی؟ اتیان کردی. دوباره خوندن به چه دلیل؟ به چه دلیلی شما دوباره میخونی؟ دیگه معنی. پس در اینجا ما ظهور لفظی بر مره نداریم. ما ظهور چیه؟ ظهور لبیست، ظهور مقامیست، ظهور از باب حکومت عقل است، درست شد؟ پس بنابراین وقتی که از باب حکومت عقل شد، عقل میگوید در هر جا که مطلوب واحده در اونجا امتثال بعد از امتثال دیگه معنا نداره، در اونجایی که مطلوب متعدده امتثال بعد از امتثال چه معنا داره، چون مطلوب چیه؟ متعدده. وقتی که عقل حاکم به این نظر بود در اینجا ظهور جمله شرطیه که شرط اقتضا می کند جزاء مستقلی را، اون ظهور جمله شرطیه میاد حکومت عقل را در اینجا میزنه کنار، میگه نه خیر، در اینجا مطلوب چیه؟ متعدده.
من میگم مطلوب متعدده. بولی یک جزایی را میطلبد، نوم یک جزایی را میطلبد. پس بنابراین در اینجا تعارض بین ظهور شرط و ظهور جزا نیست که شما بگید جزا ظهور در مره دارد، شرط ظهور در تعدد دارد. بین این دو ظهور تعارض واقع میشه. باید ببینیم ظهور کدام بر دیگری غلبه میکنه. نه خیر، در اینجا اصلا ظهور جزا در مره نیست، ظهور جزا در چیست؟ در هیولای مدر از میشود که ماهیت مبهمه، در طبیعت مبهمه، در صرف الوجوده، در این داره. اما اینکه آیا مطلوب واحده یا مطلوب متعدده، جزا در این ظهور نداره. چی در این ظهور داره؟ جمله شرطیه. جمله شرطیه ظهور دارد در تعدد مطلوب. میگه من یه جزای مستقل میخوام، به دیگری کاری ندارم. اون آقای قضیه دیگر هم میگه منم یه جزای مستقل میخوام، به ایشون کاری ندارم. وقتی که این ظهور جمله شرطیه محرز شد در تعدد مطلوب، عقل که میگوید با امتثال واحد دیگر عد میشود که امتثال بعد از امتثال معنا ندارد، عقل میره کنار. چرا؟ چون مجال عقل و جولان عقل در اون جایی بود که مطلوب واحد باشه. اینجا میگیم ما مطلوب متعدد هستیم، پس جا برای حکومت عقل دیگه در اینجا نمیمونه. درست شد؟ این کلام مرحوم ناینی بود در اینجا. ولذا ایشون میان به دنبال این مطلب این مسئله رو مطرح میکنن. میگن خب اگر ما در یه جا شک کردیم، در یه جا شک کردیم که آیا این جمله شرطیه ما ظهور دارد در عد می شود که جزاء مستقل یا ظهور نداره. من باب مثال، خب اگر فرض کنید که حالا آمد و در اگر شرط متعدد بود و مختلف بود، ما میتونیم یه حرف رو بزنیم که اگر شما بول کردی باید وضو بگیری، اگر هم خوابیدی باید چیکار بکنی؟ وضو بگیری. حالا در اینجا میگیم که خب جمله شرطیه ما ظهور داره. اما اگر نه، جمله شرطیه ما واحد بود، یعنی آمد گفت ازا از می شود که بول تفت توزع، و این آمد دو مرتبه بول کرد، یا گفت ازا سهوت فسجد سجدت یه سهو، و این آمد در نماز دو تا سهو کرد، یه سهو کرد از می شود که قول هو الله رو نخوند، یه سهو کرد یکی از فرض کنید که ذکر تشهد از می شود که به جا نیاورد، یا یکی از فرض کنید که سجدته این رو از می شود که سهو کرد. بعد از نماز باید دو تا سجده سهو به جا بیاره یا چهار تا؟ دو تا سجده برای یک سهوی که قل هو الله رو ترک کرد، یا هم دو ترک کرد دو تا سجدن برای این که از می شود که یکی از سجدته این رو ترک کرد، یا این که نه، این دو تا سجده تنها کفایت میکنه. اگر شما در یک نماز دو رکعتی 10 تا سهوم کردی، دو تا سجده سهو بعد از نماز کفایت میکنه. در اینجا وحدت مطلوب در اینجا از میشود که در اینجا لحاظ شده. بعد در واقع ما شک داریم که جمله شرطی ما اذا سهوته، این آیا این منظور به تعداد سهوها جزا را از می شود که اقتضا می کند، یا نه همینقدر که سهو از این شخص این متحقق شد ولو 10 تا هم باشه باز یک سهو به حساب میاد، یعنی تعدد شرط در اینجا نیست، شرط در اینجا در واقع چیه؟ واحده. اگر ما شک کردیم چه کنیم؟ ایشون می فرمایند که در اینجا همون مطلبی رو که هر جمله شرطیهی برگشت میکنه به جمله به قضیه حقیقیه و هر قضیه حقیقیهی برگشت میکنه به قضیه شرطیه، در اینجا مطرح میکنه که قبلا شد بحث شد که در باره فرض کنید میفهمن که در انستطعت فحجه فحجه، این انستطعت برگشتش به گرچه جمله شرطیه صریح در شرط است اما متضمن عنوان المستطیع را بد ان یهج، و همین دور در جمله حق قضیه حقیقی ما که داره المستطیع و یهج، این گرچه این قضیه حقیقی صریح در عنوان المستطیعه ولیکن متضمن شرط هست که ان استطعت باشه، یعنی هم جمله شرطیه برگشتش به قضیه حقیقی است و هم قضیه حقیقی برگشتش به قضیه شرطی است. و قضایای شرطیه ایشون میگن مانند قضایای حقیقی منحل میشود به تعداد مصادیق، یعنی ان استطعت فحجه معناش این است که اگر عد میشود که هر سال که شما استطاعت پیدا کنی، این کلام توضیح پیدا میکنه. چطور این که من فرض کنم که من با مثال میگم اکرم العلماء، گرچه میگم اکرم العلماء ولی که این اکرم العلمای من انحلال پیدا میکند به تعداد افراد عالمی که عرض میشود که وجود داره، یا وقتی که میگم اکرم العالم، این اکرم العالم من انحلال پیدا میکند به تعداد افرادی که مصادیق برای عالم هستند. همینطور ان استطعت فحجه یا اذا سهوت فسج سهدته سد، این اذا سهوت انحلال پیدا میکنه به تعداد مصادیقی که من ممکنه در نماز سهو کنم. اگر در حمد سهو کردم مصداق برای اذا سهوت، اگر در سجده سهو کنم مصداق برای اذا سهوت، اگر در ذکر تشهد سهو کنم مصداق برای این هست. وقتی که انحلال پیدا کرد، پس به تعداد قضایای خارجیه که منحل الیهای قضیه لفظیه ماست، اون قضیه لفظیه ما انحلال پیدا میکنه به قضایای چی؟ به قضایای خارجیه. هر سهو من یک قضیه خارجیه است. به تعداد قضایای خارجی یک جزا رو هم چیه؟ لازم میگیره. پس بنابراین در اینجا عرض کنم حضورتون که اگر عد میشود که ما دلیلی بر وحدت مطلوب نداشتیم، چون قضیه شرطیه ما انحلال پیدا میکنه به قضایای خارجیه، پس بنابراین به تعداد قضایای خارجی جزا هم چیه؟ بار میشه برش. پس ایشون هم قائل به عرض کنم حضورتون که عدم تداخل در اینجا شدن. البته در اینجا این که مطلبی که ایشون میفرماین، خب مطلب تا حدودی میتونیم با این مساعدت کنیم، گرچه بهتر است که یک زمینه ای در اینجا ما کلام ایشون داشته باشیم و اون این است که صرف انحلال موجب قول به عدم تداخل نمیشه، چون ممکنه در اینجا بگیم که در اینجا وحدت مطلوب در اینجا ممکنه در نظر شارع لحاظ شده باشه، گرچه ما در اینجا سهوهای متعدد داریم، اما اینکه این سهوهای متعدد لازم بگیرد سجده های متعدد را، نه. هذا اول کلام. از کجا؟ صرف انحلال قضیه شرطیه، بدون اینکه ما قائل بشیم بر اینکه ظهور شرط در جزاء مستقل هست، این موجب عدم شود این قول به عدم تداخل نمیشه، مگر اینکه ما این مطلب رو هم زمینه کنیم که بله این مسئله انحلال شما صحیحه، که هر قضیه حقیقیه یا هر قضیه شرطیه ای این منحل میشود به مصادیق خارجیه و به قضایای خارجیه و ظهور شرط در جزاء مستقل است. پس بنابراین هر قضیه خارجیه ظهور دارد در یه جزای چی؟ در یه جزای مستقلی، تا ما به این وسیله قائل به عدم تداخل در اسباب و مسببات بشیم. حالا حداقل قائل به تداخل در عدم اسباب بنابر کلام مرحوم نائینی. پس مرحوم نائینی هم در مسئله تداخل و عدم تداخل در اسباب قائل به عدم تداخل هستند، به مقتضای ظهور جمله شرطیه در جزای مستقل و انحلال قضایای شرطیه به قضایای خارجیه، که هر قضیه خارجی اقتضا می کند یه جزای مستقلی را غیر از اون چه که قضیه دیگر اقتضا می کند. نه، چه اشکال داره؟ جزا صرف الوجوده، شارع دو تا صرف الوجود میخواد از دو تا علت مستقله، یه صرف الوجود میخواد از نو، یه صرف الوجود میخواد. صرف الوجود دلالت بر مره نمی کنه. بله، اگر شما به واسطه نوم وضو گرفتید، وضوعی که ناشی از نوم بشه، دیگه این امتثال امر شد، دیگه در اینجا امتثال بعد از امتثال معنا نداره. ولی هنوز امتثال برای حدث بولیه مونده، چه بسا این که حدث نومیه از نقطه نظر واقعیت با حدث بولیه فرق داشته باشه و این وضوع بول کفایت از نوم نکنه. چطور این که وضوع از بول کفایت از غسل از جنابت نمی کنه؟ وقتی که انسان جنوب هست مستحب به وضوع بگیره تا وقتی که بتونه غسل بکنه. این وضوعی که الان گرفته این کفایت از غسل جنابت نمی کنه. اون یک حدثی است که اقتضا می کند یک غسل خاص را. شما برای زیارت عرض کنم حضورتون که مشاهده مشرفه، مگر وضوع کفایت می کنه؟ کفایت می کنه. شما وضوع می گیرید برای چی؟ برای حرم. خب این وضوع کفایت از زیارت نمی کنه. اون مشهد اقتضا می کند غسل را، یعنی کیفیت تشرف او غسل را اقتضا می کند. گرچه شما وضوع بگیرید و گرچه بتوانید در اون مشهد نماز بخونید، مسح از می شود که مصحف بکنید و امثال ذلک، ولی زیارت اون مشهد اقتضا می کند چی را؟ غسل را. اون یک از می شود که علت دیگری میخواد. در اینجا ممکن همین حرف رو بزنید، حدث بولیه اقتضا میکنه یه وضوع را، وضوعی که شما گرفتید کفایت میکنه و امتثال بعد از امتثال معنا نداره. شما صرف الوجود رو اتیان کردید و وقت عقل دیگه اینجا حاکم است به اینکه چی؟ امتثال دیگه ممکن نیست، انجام شد دیگه، امتثال بعد امتثال که دیگه معنا نداره، ممکن نیست. ولی در اینجا حدث نومیه هست، لعل اینکه حدث نومیه اقتضای یک وضوع جدید رو بکنه. از کجا؟ در کدام روایت ما داریم که حدث بولیه با حدث نومیه یکیه؟ اگر اینکه ما دلیل داشته باشیم. وقتی دلیل نداشتیم، دو دلیل مستقل، دو شرط مستقل، دو جزای مستقل رو می‌خواد. هر دو هم صرف الوجود هست. صرف الوجود که در این ظهور برای مره نخوابیده. اصلا مسئله صرف الوجود جداست از مسئله یه چیز. این شرط ما اقتضا میکنه صرف الوجود را، اتیان به صرف الوجود. بسیار خوب، اون شرط ما هم اقتضا میکنه اتیان به صرف الوجود رو. اون صرف الوجود مال اون شرطه، این صرف الوجود مال این شرطه. وقتی که شما اینو انجام دادی، عقل حاکم این که دوباره انجام نده. بعد یه وضوع هم برای اون گرفتی، عقل حاکم این که دوباره نباید بگیری. هر کدام برای خودت.